که چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم. ای که چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم. تو آمدی تا به دل مرده من جان برسد، میان سرمای خزان فصل بهاران برسد. تا به سال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم.
ایران را بشنویم.
صبح آدینتون بخیر باشه هموطنان عزیز. شما شنونده رادیو ایران هستید. ممنونیم از انتخابتون و همراهیتون. بررسی رسانه‌های بیگانه رو در این لحظه تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدین. من احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت همراه شما باشیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین رسانه‌های جهان. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. ضمناً سامانه پیامکمون هم 30900 آماده نظرهای شماست. ما منتظر نظرهای سازندتون هستیم. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده که هفته سراغ برجام و تعهدات دو طرف رفته. چهره خبرساز ما یک سیاستمدار جدید در اتحادیه اروپا است. نقاب از جریمه سنگین برای فیسبوک خواهد گفت. و در انتها مثل همیشه آرشیو برنامه رو رصد می‌کنیم. اما این هفته ایران طبق برنامه از قبل تعریف شده قسمتی از تعهدات خودش در برجام رو کاهش داد. موضوع به سرعت در رسانه‌های جهان پوشش داده شد.
جمهوری اسلامی از محدودیت 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گذشته است.
میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در برجام عبور کرده است.
وزرای خارجه آلمان و فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک با ابراز نگرانی شدید از افزایش میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران.
همه ی گزارش هایی که در شبکه های فارسی زبان بیگانه پخش شد حول این محور بود که ایران برخلاف تعهداتش عمل کرده و اوضاع رو بدتر میکنه.
هشدار متحدان غربی به ایران. بار دیگر آنان از رهبران ایران خواستند از توافق برجام خارج نشوند.
نکته جالب ماجرا اینه که این رسانه‌ها کمتر به این موضوع پرداختند که چرا ایران رفتارش رو تغییر داده. اصلا این سوال پرسیده نشد که طرف مقابل کمکاری کرده.
آمریکا میگوید که هرگز نمیگذارد ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشد. دیروز رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد.
هیچ پیامی برای ایران ندادم. اونها میدونن چه کار میکنن و میدونن که با چه چیزی دارن بازی میکنن. به نظر من اونها با آتش بازی میکنن.
رسانه‌های آمریکایی که حق رو 100% به ترامپ میدن تلاش کردن بگن ایران عامل ناامنی در منطقه و جهانه.
اصلا شما آمریکایی‌ها رو بذارین کنار، هیچ کشور اروپایی اصلا کشوری هست که در دنیا الان بیاد عنوان بکنه که در واقع نقض بند حتی موردی برجام جزوی از حقوق جمهوری اسلامی هست، چون مثلا جمهوری اسلامی تشخیص میده که در واقع بهش در این معاهده ظلم شده. نه، چنین چیزی وجود نداره.
قدرت رسانه در جهان رو میشه در پوشش خبری این هفته دید. با اینکه در حقیقت ایران در موضع حربه و طبق برجام ما به همه تعهدات خودمون تاکنون عمل کرده بودیم، اما طرف مقابل کوتاهی کرده بود و رسانه‌های جهان هم چنان فضا سازی کردند که انگار ایران داره معاهده رو به هم میزنه.
عبور از سقف ذخایر اورانیوم غنی شده باعث شعله‌ور شدن تنش میان تهران و واشنگتن شده، موضوعی که موجبات نگرانی دیگر کشورها رو هم به همراه داشته.
شبکه صدای آمریکا تلاش کرد بگه یک اجماع جهانی علیه ایران در حال شکل گیریه، اجماعی که در رأس اون دونالد ترامپ قرار داره.
کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای بین المللی سال 2015 میلادی با جمهوری اسلامی ایران جملگی از فراتر رفتن ایران از محدودیت وضع شده بر ذخایر اورانیوم غنی شده اش ابراز نگرانی کردند.
نخست وزیر اسرائیل هم هشدار داده که این کشور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
امروز دوباره به اروپایی ها میگویم به تعهداتشان عمل کنند. شما متعهد شدید اگر ایران توافق برجام را نقض کند، شما فوراً بر اساس قطعنامه شورای امنیت تحریم ها را باز خواهید گرداند. حالا به شما میگویم وقت عمل است.
اما این همه ماجرا نیست. کارشناس بی بی سی روی آنتن زنده جمله‌ای گفت و سری از اون رد شد. اما این شبکه انگلیسی علاقه نداشت بیشتر درباره اون صحبت کنه.
و صرفاً کمی مازاد داشتن هیچ مسئله نیست. حتی در خود برجام هم قید کرده که significant non-performance که به معنی این هست که یک عدم اجرای تعهدات در سطح بالا و همین جهت این مسئله نیست و من فکر میکنم به جای اینکه آقای فرانسوی ها یا روسیه یا چین و انگلیس اینها بیان و اعتراض بکنن یا نگران باشن، اینها بهتره که قدم بردارن و مازاد رو بخرن. هیچ مسئله ای نیست.
خب اجازه بدید کمی تخصصی تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. الان هم جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل بین الملل همراه ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، آدینتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه.
سلام عرض میکنم وقت شما و همه شنوندگان خوبتون بخیر.
آقای دکتر، ایران گفته ما یک صبر راهبردی یک ساله داشتیم تا حسنیت خودمون رو نشون بدیم و حالا داریم طبق برجام هم عمل میکنیم. ظاهرا ایران کاملا با حسنیت عمل کرده، اما طرف غربی دقیقا الان چی میگه؟
خب ما کار اخلاقی و کار قانونی و رفتار درستی در پایبندی به عهدمون داشتیم. قراردادی که امضا شد باید مورد توجه قرار میگرفت، یا نباید امضا میکردیم، یا اگر امضا کردیم باید به اون وفادار میموندیم. خب این مورد توجه آمریکاییان بود، اونام دلشون میخواست ما همین کارو بکنیم به همین دلیل. ولی از ابتدا موضوعات مختلفی که مطرح میشد توسط کارشناسان این بود که اینها میخوان باب مذاکره رو باز نگه دارن و نگه داشتن باب مذاکره در واقع معطل کردن اقتصاد به تصمیمات دولت مقابل خواهد بود. در حقیقت عهد خودشون رو زیر پا گذاشتن و الان هم اروپایی ها خیلی راحت ما رو تهدید میکنن، در حالی که هیچ کدام از طرف های مقابل به برجام پایبند نبودن، نه اروپایی ها و نه ایالات متحده. اونها ما رو تهدید میکنن و نکته جالب اینه که ایالات آمریکایی ها گفتن که وقتی ایران تعهدات خودشو در برجام کاهش داده، اونها گفتن که ابراز نگرانی کردن و گفتن ایران نباید تعهدات خودشو در برجام کاهش بده. شما که از برجام خارج شدید درباره چه چیزی صحبت میکنید؟ یعنی میخواید یک طرفه یک قوانینی رو و یک تعهدی رو بر ما تحمیل کنید؟ خب به نظرم این روند هم ادامه پیدا خواهد کرد. اروپایی‌ها به دنبال پایان این بازی نیستن.
خب آقای دکتر، رسانه‌های غربی طوری وانمود میکنن که ایران نظم و تعهد قبلی رو داره به هم میزنه. این جفسازی رسانه‌ای دقیقاً دنبال چی هست؟
ببینید، بازی که غرب برای ما شروع کرده یک بازی خیلی پیچیده است، از این جهت که از یک طرف قوانین رو بر ما تحمیل میکنن، بعد خودشون خارج میشن بهش عمل نمیکنن، بعد که ما در واقع میزان تعهد خودمون رو کاهش میدیم، اونها ابراز نگرانی میکنن از اینکه ما به تعهدمون پایبند نبودیم. در حقیقت ما از دو گام سه گام جلوتر از اتفاقی که افتاده اونا دارن با ما صحبت میکنن. ما باید برگردیم به عقبتر، ما به کدام تعهد باید پایبند باشیم؟ تعهدی که یک جانبه امضا کردیم، تحریم های جهانی علیه ما لغو نشده، آمریکا به اتحادیه اروپا فشار آورده و نفت ما خریدار نداره، با فشار آمریکایی‌ها مراودات مالی تجاریمون متوقف شده، فروش نفتمون به کمتر از عددی که مد نظرمون بوده رسیده. خب اینها در حقیقت جای سوال برای ما باقی میگذاره که رسانه‌های غربی به دنبال چه چیزی هستن، به دنبال کدام تعهد هستن. شما عهدنامه‌ای رو با یک طرفی بر سر یک تکه زمین یا خرید یک خودرو یا هر کالای دیگه امضا کردی، طرف مقابل به اون عهدنامه پایبند نیست و از شما میخواد که حتما به اون عهدنامه پایبند باشیم. ما به چه چیزی پایبند نیستیم؟ رسانه‌های غربی به دنبال فشار حداکثری و بهره برداری مناسب هستن. الان ما با یک اینستکس یا یک مولود ناقص الخلقه کاملا منفعل مواجه هستیم.
خیلی لطف کردید، ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر من خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید، من برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم.
بررسی رسانه های بیگانه.
على قناة المنار
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
جالبه که در این ماجرا نظرات اروپا و آمریکا در حال نزدیک شدنه. تقریبا رسانه‌های هر دو طرف به ایران حمله مستقیم کردن.
هیچ بندی از برجام به جمهوری اسلامی ایران این حق رو نمیده که بر اساس تشخیص خودش رأسا اقدام به نقض برجام بکنه.
نشانه ای از نرمش رهبران ایران در مقابل فشارهای آمریکا دیده نمی شود.
در یک سال گذشته اروپا اصرار داشته بگه با موضع ترامپ درباره ایران زیاد موافق نیست و اونها راه متفاوتی خواهند رفت. از بهار سال گذشته ایران از اروپا خواست طبق جزئیات برجام کانال مالی مخصوص تهیه کنه. دکتر عراقچی سال گذشته لطفاً بشنوید.
جناب رئیس جمهور در پاسخ به صحبتی که رئیس جمهور آمریکا کرد و اعلام خروج از برجام کرد، ایشون گفتن که ما چند هفته به اروپایی ها فرصت خواهیم داد. ما الان در این چند هفته به اصطلاح به سر میبریم.
هر روز صحبت‌های مثبتی از مسئولین اروپایی شنیده میشد. موگرینی سال گذشته گفت
این موضوعی است که ما اکنون در حال کار بر روی آن هستیم. یافتن ابزارهایی که به فعالان اقتصادی که قصد تجارت قانونی با ایران دارند یاری رسانده، از آنها محافظت کرده و به آنها اطمینان خاطر داده شود.
اما کم کم گذر زمان چیز دیگری را نشون داد. اروپا در عمل راه به جایی نبرد. اما صبر راهبردی ایران بعد از یک سال رنگ و روی دیگری گرفت. ما طبق یک جدول زمانبندی تعهدات خودمون رو کاهش میدیم، مگر اینکه اروپا به سرعت عمل کنه و کانال مالی ایجاد بشه.
ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم، ولی ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم.
حالا طرف اروپایی به جای آنکه سرعت عمل به خرج بده، ایران رو عامل بی‌اعتباری برجام معرفی میکنه. مخاطب رسانه‌های بیگانه که اطلاعی از سیاست‌های یک سال گذشته ندارن ممکنه در تور خبری اونها به دام بیافتن.
کاخ سفید گفته اجازه غنی‌سازی به ایران در هر سطحی اشتباه بوده است. از سوی دیگر مایک پامپو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت ایران از برنامه هسته‌ای خود برای باج‌خواهی از جامعه بین‌المللی و تهدید امنیت منطقه‌ای استفاده می‌کند.
آنچه در یک سال گذشته برای ما ثابت شد می‌تونه راه روشنی برای آینده کشورمون بسازه. خب در این باره می‌خوام با آقای دکتر مسعود بصیری بیشتر صحبت بکنم. آقای دکتر، یک مسئله مهم افکار عمومی ایرانه، چون رسانه‌ها می‌خوان این ترس رو در دل مردم ایجاد کنن که ایران مجبور با شرایط کنار بیاد. این سیاست رسانه‌ها آقای دکتر چه شکلی و چه تصویری میخواد در ذهن مخاطب ایرانی بسازه؟
ببینید، یه نکته ای رو در نظر بگیرید. آمریکایی‌ها به دنبال تغییر نگاه و افکار عمومی غربی‌ها نسبت به ایران نیستن. افکار عمومی عرض می‌کنم، نه افکار نخبگان، به خاطر اینکه اونها درگیر موضوعات داخلی خودشون هستن و خیلی از مردم آمریکا اصلا در پیدا کردن نقشه خاورمیانه دچار مشکلن. سرمایه‌گذاری اونها رو بخش غرب آسیا که در خاورمیانه در کشورهای عربی و در ایران هست، لذا تمام تلاششون برای تغییر نگاه، چون میدان عملیاتشون جمهوری اسلامی ایران هست و رسانه ها میکوشن با تغییر نگاه و تغییر اندیشه و تغییر باورهای مردم ایران نسبت به آمریکا، ذهنیت اونها رو برای وارد مذاکره شدن با آمریکا آماده کنن. از اون طرف گروه‌های مختلف فعال در فضای مجازی و در شبکه‌های معروفی مثل توییتر و اینستاگرام نشون دهنده این هستش که اونها جامعه نخبگانی و جامعه عمومی ایران رو در دو تا سه تا فضای اپلیکیشن‌های معروف موبایل و در واقع اینترنت مورد هدف قرار دادن. میکوشن که ابتدا نخبگان رو در واقع نسبت به آمریکا خوشبین کنن با بزک کردن آمریکایی‌ها و بزرگ نشون دادن مشکلات داخلی ما، و بعد این شارش و در واقع ریزش خودش رو از جامعه نخبگانی به جامعه عمومی داشته باشه، برای اینکه در تصمیم گیری در مقاطع حساس مثل تصمیم گیری های سیاسی، تصمیم گیری های اجتماعی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، انتخابات و مواردی از این دست، مردم به دنبال تفکری برن که در واقع خواستار مذاکره و معامله با آمریکا است. در حالی که مذاکره ما با آمریکایی‌ها و در واقع ورود به بحث مذاکره و گفتگو با آمریکایی‌ها بدون داشتن یک پشتوانه قوی افکار عمومی در داخل حتما ما رو با مشکل مواجه خواهد کرد. البته خوشحالی ما اینی هستش که این اتفاق باعث شد مردم یک بار دیگه و البته بسیار شدیدتر نسبت به آمریکا واکنش منفی نشون بدن و نسبت به بدعهدی‌هاش.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. استفاده کردیم از توضیحاتتون، امیدوارم در برنامه‌های بعدی باز هم از حضورتون استفاده کنیم. آدینه خوبی براتون آرزو می‌کنم.
ممنونم از شما و همه شنوندگان خوبتون در سراسر کشور.
روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
شما همچنان شنونده ادامه‌ی بررسی رسانه‌های بیگانه هستید. 3900 رو به خاطر داشته باشید.
چهره خبرساز.
بریم آشنا بشیم با چهره خبرساز امروز.
چهره خبرساز این هفته رفته سراغ پیرمرد 72 ساله متولد منطقه کاتالونیای اسپانیا که سال 97 از طرف پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا وزیر خارجه شد و توی انتخابات اخیر پارلمان اروپا هم نامزد حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا بود و تونست بیشترین آرا رو برای ورود به پارلمان به دست بیاره. بورل در میون دیپلمات‌های دیگه به رک و صریح بودن مشهوره. همکاراش میگن ابایی از گفتن حرفاش نداره و برخی مواقع هم ممکنه زود عصبانی بشه. بالاخره بعد از نشست‌های طولانی سران 28 کشور اروپایی، اواخر این هفته جوزف بورل به عنوان رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جایگزین خانم فدریکا موگرینی شد. جوزف بورل روز 18 اردیبهشت در مورد تصمیم ایران برای کاهش تعهدات برجامی خودش گفته بود:
تا آنجا که من می‌دانم این تصمیم ایران در چارچوب برجام آمریکا با خروج از برجام اقدام بدی انجام داد و زمینه تصمیم اخیر ایران در محدودیت فعالیت برجامی را فراهم کرد.
بورل طی مصاحبه‌ای تو ماه اردیبهشت دولت ترامپ رو به کابوی تشبیه کرده بود و با اشاره به هشدار دولت ترامپ درباره ونزوئلا که میگه همه گزینه‌ها روی میزه از جمله گزینه نظامی گفته بود:
دولت آمریکا مانند یک کابوی است که میگوید به من نگاه کنید، تصویر تفنگم را خواهم کشید. ما کسانی را که طرح اسلحه‌شان را میکشند و آن را بر دوش دارند نمیخواهیم. در مقابل ما خواهان راه حل مسالمت‌آمیز و دموکراسی هستیم.
او در انتقاد تند از سیاست‌های ترامپ در مسائل جهانی هم چندی پیش اعلام کرده بود:
شوکی که ترامپ به کل سیستم جهانی وارد کرده، شانسی است تا اروپا بتواند خود را از نو تعریف کند و قدمی به جلو بردارد. اسپانیا واقعا شانس این را می‌بیند که یک چند جانبگی تازه‌ای بنا کند که زیر چتر آمریکا نباشد.
نامزد پست مسئول سیاست خارجی اروپا چندی پیش هم در گفتگو با روزنامه ال پائیس تاکید کرده بود:
اروپا باید یک منطقه قدرت را در برابر آمریکا به کار بگیرد.
از صحبت‌های قبلی مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپایی برمیاد که مواضع شبیه موگرینی در خصوص برجام داره، اما باید دید که این مواضع چقدر از گفتار عبور کرده و به عمل خواهد رسید. این تنها شانس اروپا برای حفظ برجامه که بورل میتونه اونو به عنوان موفقیت در کارنامه کاری خودش ثبت کنه، اما باید منتظر بمونیم و ببینیم که چه خواهد کرد.
نقاب. و اما همراه میشیم در این لحظه با همکارم در نقاب. اون هم از جریمه سنگین برای فیسبوک برامون گفته:
وقتی مشغول کار در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی هستیم، باید حواسمان باشد که کسی ما را هک نکند. بیشتر از ما وظیفه مدیران شبکه‌های اجتماعی مراقبت از داده‌های کاربران است. چند ماه قبل بود که کمیسیون حفاظت از اطلاعات افراد در انگلیس پس از جریمه 500 هزار پوندی فیسبوک اعلام کرد:
مالک و مدیران این شبکه اجتماعی نتوانستند از اطلاعات خصوصی مردم حفاظت کنند و درباره اینکه چگونه دیگران از این اطلاعات استفاده کردند نیز شفافیت نداشتند.
اگرچه این جریمه درآمد حدود 5 دقیقه فیسبوک بیشتر نیست، اما پیام روشنی داشت: انجام هر کاری در این شبکه ها مجاز نیست. حالا این هفته هم مقامات قضایی آلمان شرکت فیسبوک را 2 میلیون یورو جریمه کردند. مقامات قاضی فدرال در آلمان گفتند که شرکت فیسبوک از قوانین مبتنی بر جلوگیری از پخش سخنان تنفرآمیز در صفحات خود تخطی کرده. نیویورک تایم در این باره نوشت:
این قوانین را به صورت شفاف به تمام شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند و وکلای آنها تضمین داده بودند که جلوی پخش هر گونه تصویر، نوشته یا فایل صوتی تنفرآمیز را خواهند گرفت. اما شرکت فیسبوک در انجام این کار سستی به خرج داده و به همین دلیل جریمه شده.
سال گذشته مشخص شد شرکتی به نام کمبریج آنالیتیکا در سال 2015 از اطلاعات 87 میلیون کاربر فیسبوک سوء استفاده کرده. فیسبوک هنوز دارد تاوان پس می‌دهد. همین هفته خبر آمد که
سازمان نظارت بر حفاظت از اطلاعات کاربران در ایتالیا به خاطر رسوایی کمبریج آنالیتیکا جریمه 1 میلیون یورویی برای فیسبوک تعیین کرده است.
ناامنی که در فیسبوک ریشه دوانده به ترکیه هم رسیده. اردیبهشت 98 خبرگزاری رویترز در خبری فوری نوشت: سازمان حفاظت از اطلاعات ترکیه به دلیل نقض قوانین اطلاعات این کشور از سوی فیسبوک جریمه 270 هزار دلاری برای شرکت تعیین کرده است. عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی چالش‌های جدی در داخل آمریکا هم ایجاد کرده. اخیراً تیم کوک مدیر اجرایی شرکت اپل در یک سخنرانی در دانشگاه استنفورد به جنجال‌های سیاسی اجتماعی که فیسبوک در دنیا راه انداخته با نیش و کنایه گفته است:
وقتی شما یک کارخونه آشوب‌سازی بنا می‌کنید، نمی‌توانید از زیر مسئولیت آشوب‌های ایجاد شده شانه خالی کنید. مسئولیت پذیر بودن یعنی جرأت فکر کردن به مسائلی از این دست.
دنیای مجازی حالا با گسترش زیاد خود نیازمند یک برنامه حقوقی مدون است که این فضای باز مورد سوء استفاده سیاسی و اخلاقی قرار نگیرد و ارزش‌های جوامع حفظ شود. به نظر می‌رسد در اروپا بسیاری از کشورها در این زمینه با هیچ کس شوخی ندارند.
تلنگور
این صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور. هفته‌ای که گذشت هفته حقوق بشر آمریکایی بود. این روزا هم هممون شاهدیم که ترامپ هر کاری میکنه انگار در واقع حق باشه. هفتیر خودش رو مثل یک کابوی نشون میده که دشمن رو بیشتر بترسونه. اما این اخلاق شخصی ترامپ نیست. این راهبرد سیاست خارجی آمریکاست. اجازه بدید به سال 1367 بریم. یک فایل صوتی براتون آماده کردیم. دوستان لطفاً پخش کنید این فایل صوتی رو.
همه طرف‌های درگیر در مناقشه خلیج فارس در مسئولیت بروز فاجعه حرات مای مسافرداری سهیم هستند. اگر چه مصیبت بار، اما شگفت‌آور نیست که در این گونه شرایط بی هدف یک هواپیمای مسافربری در گذر از خلیج فارس هدف قرار گیرد و سرنگون شود.
زمانی که اونها هواپیمای ما رو در آسمان خلیج فارس ساقط کردند و مسافران غیر نظامی رو به شهادت رسوندند، رسانه‌های آمریکایی جوری خبر رو روایت کردند که انگار تقصیر ایران بوده.
تصمیم ناخدای رزمناو آمریکایی را می ستاید، زیرا که او می بایستی در حالی تصمیم می گرفت که درگیر نبرد با قایق‌های تندروی توپدار ایران بود.
یک کارشناس امور دفاعی در واشنگتن که به خصوص از سیستم دفاع هوایی ایران آگاهی دارد، به خبرنگار ما گفته است که هواپیماهای غیر نظامی ایران به دستگاه‌های شناسایی الکترونیکی نظامی مجهز هستند تا مورد حمله سیستم دفاع هوایی خود ایران قرار نگیرند.
بعد هم گفتن چاره ای نبوده و مجبور شدیم هواپیما رو بزنیم. تیر ماه 1367.
رهبران فعلی ایران وضع جنگ را به وجود آورده اند. آنان به شهید ساختن علاقه دارند و از لطمه وارد آوردن به آمریکا چه از نظر سیاسی و چه از نظرهای دیگر نیز امتناع نمی ورزند.
این تسلط رسانه‌ای غربه. همه چیز به نفع اونها و با برتری آمریکا نسبت به تمام کشورهای دنیا روایت میشه. قضاوت با شما. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنونم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. بررسی رسانه‌های بیگانه.
قال الصادق عليه السلام: من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل.
امام صادق عليه السلام